و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز عرض شود که 19 دسامبر 2015 و 28 آذر ماه 1394. عزیزان میدونن که من علل عموم خبرهای اقتصادی امریکا رو توی این برنامه مطرح می کنم و بعدش یه مقدار به اصطلاح پیش زمینه های تاریخی و غیره و غیره رو باز در همین زمینه مطرح می کنم. دلیلش خیلی آشکاره. بینندگان این برنامه ها باید بدونن که علتش چیه. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی واقعا نقش می شود گفت اساسی در سرنوشت بشریت داشته. دلیلش هم خیلی آشکاره. از اواسط، در واقع می شود گفت از اوائل جنگ دوم جهانی، سردمداران سیاست امریکا، یعنی سیاستمداران تاپ، چه در شورای امور خارجی Council on Foreign Relations که می دونیم از اتاقهای فکری درجه اول واقعا امریکاست، که بعد از جنگ اول جهانی توسط خانواده های قدرتمندی مثل راکفلر و مورگان، و هدفشون هم واقعا از اون زمان تسلط بر جهان بوده. و عزیزان یادآوری بکنم، بنیانگذار مجله تایم هنری لوس به طور کلی می شود گفت اونم بعد از جنگ اول جهانی مطرح می کنه که این قرن بیستم قرن امریکاییه، American Century، یعنی در واقع تسلط کامل امریکا بر جهان خواهد داشت. دلیل این قضیه این بود که امریکا در واقع از اواخر قرن 19 از نظر صنعتی از انگلیس، که در از اواخر ما میدونیم انگلیس از اواخر قرن 18 و سراسر قرن 19 واقعا یک کبزن دنیا بود. دلیلش هم خیلی آشکار بود. انقلاب صنعتی ابتدا در اونجا اتفاق افتاده بود. به 1850 که ما میرسیم انگلیس کارخانه جهانه، 50% از تمام تولیدات صنعتی از انگلیس میاد، Made in England، و البته پولش که پوند انگلیس باشه مثل دلار امروز تسلط کامل بر به اصطلاح سیستم مالی جهان داره، و البته دنیا هم به اصطلاح بیرق انگلیس هیچگاه آفتاب درش غروب نمی کرده، یعنی از نظر سیاسی هم تسلط. ما می دونیم که از اواخر قرن 19 امریکا از نظر صنعتی جلو می زنه از انگلیس، و بعدش به اوائل قرن 20 که می رسیم امریکا در هیچ جنگی در واقع، گرچه رفته بوده هوایی رو تسخیرش کرد، عرض شود که کوبا رو دست اندازی بش کرد، پورتوریکو رو، فلیپین رو، ولی انگلیس درگیر جنگ بوئرها در افریقا بود و در اینجا زیر بار قرض رفت، و امریکا که تا قبل از اون در حقیقت یک کشور بدهکار بود به انگلیس زیر بار قرض رفت و امریکا اومد و بهش قرض داد، یعنی در واقع مسئله معکوس شد. و ما میدونیم که 1913 موقعی که بانک فدرال امریکا تشکیل میشه، مرکز مالی جهان از لندن که واقعا یک کبزن اون زمان بود به نیویورک و به وال استریت انتقال پیدا میکنه. یعنی جابجایی قدرت واقعا بعد از جنگ اول جهانی صورت میگیره، منتها هنوز که هنوز تا جنگ دوم جهانی و یا بعد از جنگ دوم جهانی امپراتوری انگلیس هنوز میتونه خودشو سرپا نگه داره و هنوز یکه بزنه به قول معروف. بعد از جنگ دوم جهانیه که به طور کامل در واقع تمام اروپا، ژاپن، بخش‌های وسیعی از جهان تبدیل به مخروبه میشن، یک کشور جان سالم به در میبره و اونم امریکاست، یا در واقع امریکای شمالی که کانادا و امریکا باشه، که کانادا هم همیشه یکی از اقمار واقعا امریکا بوده. بنابراین در سرنوشت کشورهای جهان نقش تعیین کننده بازی میکنه امریکا. و من در برنامه‌های، هم در برنامه‌های خودم در پیام افغان، هم در اینجا تا حدی باز کردم که در حین جنگ دوم جهانی اینا چه تصمیماتی گرفتن که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنن، قبل از اینکه در واقع شوروی فرو بپاشه. یک بخش کوچک از جهان رو گذاشتن زیر سیطره شوروی سابق بمونه و بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم هم در شهر یالتا در همین کریمه امروز و هم در تهران دو تا کنفرانس بود که استالین و چرچیل و هر شبت که روزولت در شرکت داشتن و دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن، فرضاً اروپای شرقی و افغانستان و تا حدودی مثلا چین رو زیر به اصطلاح گذاشتن زیر نفوذ شوروی باشه، بقیه جهانم زیر نفوذ غرب و در درجه اول امریکا. دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن. ولی بعد از فروپاشی شوروی دیگه مسئله براشون حل شد و هدفشون تسلط بلا منازع بر کل جهان، یعنی فول سپکتروم دامیننس. و ما میدونیم که بعد از اون به چه کشورهای حمله کردن. موقعی که هنوز دیوار برلین در حال فروپاشی بود به پاناما حمله کردن، عرض شود که بعدش مسئله هایتی، بعدش جنگ اول خلیج فارس که به چیز حمله کردن، به عراق، بعدش هم ما میدونیم چه بر سر یوگسلاوی آوردن و رفتن و برخلاف قولی که به گورباچف داده بودن ناتو رو نه تنها از بین نبردن، در حالی که پیمان عرض شود که ورشو رو شوروی سابق برچید، ولی اینا ناتو رو نه تنها بر نداشتن بلکه رفتن کل کشورهای اروپای شرقی رو در حقیقت آوردن توی ناتو، یعنی علیه روسیه، و هدفشون هم در واقع تسلط بلا منازع بر جهان. بنابراین امریکا واقعا از این طریق با انجام ده ها کودتا و تجاوز به کشورهای متعددی از جنگ کره گرفته تا ویتنام، تا هایتی، تا جمهوری دومینیک، تا پاناما و و و و, و. همینطور به اصطلاح به کشورهای مختلف و بعدش هم ما میدونیم به عراق و لیبی و هر شبت که و الان درگیر سوریان. بنابراین این کشور هم نقش تعیین کننده‌ای داشته و هم نقش فوق العاده مخربی داشته. ولی حالا باید ببینیم در خود امریکا چی میگذره. به این دلیله که من این برنامه ها رو مرتب راجع به اقتصاد امریکا، تا زمانی که در امریکا تکانی نخوره و تغییری به وجود نیاد، واقعا بشریت نمیتونه نفس راحتی بکشه. با این مقدمه کوشش میکنم امروز باز چند تا خبر اقتصادی، ولی ابتدا میخوام به عزیزان پیشنهاد میکنم مقالات یه انسان شریف، کریس هجز کسی بود که 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بود، بعد بر سر مخالفتی که به حمله نظامی امریکا به عراق کرد، مخالفت کرد، انداختنش بیرون مثل خیلی از خبرنگارهای دیگه، استیفن کینزر، لوئیس اوچیتل، پاتریک تیلر، تمام این خبرنگارایی که واقعا انسان بودن و انسانیت از خودشون نشون میدادن، نیویورک تایمز اینا رو بیرون کرد. ولی به هر حال الان کریس هجز قلم میزنه، هم سایت خودشو داره و هم در جاهای دیگه، و مقالاتش واقعا خوندنی. امروز میخوام ابتدا یکی از مقالاتش رو برای عزیزان باز بکنم و بعدش چند تا خبر اقتصادی از امریکا که ببینیم در خود امریکا اوضاع به چه سویی داره میره. این رو من از Common Dreams گرفتم در مال دوم نوامبر 2015. کریس هجز یک سلسله مصاحبه داشته با یک پروفسور بازنشسته که چند وقت پیش در سن 92 سالگی فوت کرد، شلدون وولینگ. شلدون وولینگ، ببینیم راجع به این انسان بزرگ چی میگه کریس هجز. میگه شلدون وولینگ مهمترین نظریه پرداز سیاسی معاصر، در 21 اکتبر 2015 در سن 93 سالگی درگذشت. او در کتاب‌های خود دو تا کتابش رو اسم می‌بره. یکی هست Democracy Incorporated. در واقع من اینو ترجمهش کردم دموکراسی انحصاری شده، برای اینکه عزیزان میدونن کورپوریشن ها و این کورپوریشن یعنی انحصاری کردن، در بر گرفتن، یه جا به اصلا یه چیزی رو جمع کردن. دموکراسی انحصاری شده این یک کتابشه، Democracy Incorporated. و یکی کتاب دیگرش هست Politics and Vision، یعنی سیاست و بینش، که بررسی عظیمی درباره فکر سیاسی غربه. راجع به طور کلی فرهنگ سیاسی غرب، پروفسور وولینگ، ما میدونیم در دانشگاه پرینستون پروفسور بود و بعدش بازنشسته شد، و آدمایی مثل کورنل وست بسا جز شاگرداش بودن، که خود کورنل وست ما میدونیم جز فیلسوفای واقعا تاپ امریکاست، افریقایی تباره، توی دانشگاه هاروارد بود، بعد زمانی که لارنس سامرز به اصطلاح اونجا بود بیرونش کردن، اومد دانشگاه پرینستون، ولی الان به طور آزاد داره چیز میکنه. کورنل وست جز شاگردای پروفسور وولینگ بوده. بررسی عظیمی درباره فکر سیاسی غرب، هر شبت که عذر میخوام، اون کتاب دموکراسی اینکورپوریتد هست، دموکراسی مدیریت شده و شبح تمامیت خواهی معکوس، این به اصطلاح تایتلش و زیر عنوانش اینا. عرض شد که فکر سیاسی غرب است که کورنل وست یکی از دانشجویان او آن را به راستی آموزنده میخوانه، یعنی این کتابا رو. وولین واقعیت دموکراسی ورشکسته ما را اوریان میکنه، که ببینیم این دموکراسی که این همه راجع بهش صحبت میکنن چه نوع دموکراسیه در امریکا، و علل افول امپراتوری امریکا و ظهور تشکلی خوف برانگیز از قدرت انحصارات که او آن را استبداد معکوس، inverted totalitarianism میخواند، را تو این کتاب آشکار میکنه. به قول وندی براون از دیگر دانشجویان او مثل کورنل وست، اینم از دانشجویان، پیشبینی های وولینگ در مورد ظهور نئولیبرالیسم و ادغام قدرت اقتصادی و سیاسی که موجب مسموم کردن سیاست از ریشه می شود پیشگویانه بوده است. من شاید در این برنامه صحبت کردم که تعریف فاشیسم به طور کلی چیه. نقل قول من از هر شبت که اقتصاددان بزرگ هر شبت که اتریشی آلمانی کتابی داره هر شود که عجیبه، فاینانشال کپیتال، که در اونجا تعریفی از فاشیسم میده که موقعی که کورپوریشن ها و دولت با هم یکی میشن. این در واقع تعریف خیلی ساده فاشیسمه. در زمان هیتلر همینجوری شده بود، 12 یا 11 خانواده ای که در واقع مثل خانواده کروپ، مثل خانواده تیسن، فلیک و غیره و غیره، که اینا در حقیقت تمام به اصطلاح پول قدرتگیری هیتلر رو پرداخته بودن. دولت و کورپوریشن ها یا انحصارات ادغام میشن در هم. الان در خود امریکا اینا بهش میگن ریوالوینگ دور، یعنی در حقیقت اونایی که تو مجلسن، اونایی که تو دولتن، اونایی که حتی در به اصطلاح دستگاه قضایی هستن، موقعی که از دولت میان بیرون در کورپوریشن ها براشون بازه، میرن توی انحصارات، به مدیریت میرسن یا لابیگری میکنن، دلالی میکنن. در واقع دولت و کورپوریشن ها با هم یکی میشن و در نتیجه کورپوریشن ها تسلط کامل به دولت پیدا میکنن. این چیزی رو به وجود میاره که عرض شود که اسمشو این میذاره inverted totalitarianism یا استبداد معکوس. ببینیم این چیه. برای اینکه راجع به اینا صحبت شده، حتی خود مارکس هم صحبت کرده، لنین صحبت کرده، عرض شود که رودولف هیلفردینگ که همین فاینانشال کپیتال رو نوشته، همه اینا، روزا لوکزامبورگ راجع به این قضیه اون موقع صحبت کرده. اون تا پروفسور وولین با یه لحن دیگه‌ای، بدون اینکه مارکسیست باشه، اینو باز میکنه و از این جهته که کریس اجز باهاش مصاحبه کرده. برای اینکه هر کسی که مارکسیست باشه اینجا اصلا نمیذارن اصلا صحبت بکنه، بیاد به حسابش مصاحبه کنن یا کجا برسه که بذارنش پروفسور دانشگاه بشه. ولی از جهت دیگه‌ای پروفسور وولین اینو باز میکنه که ببینیم چیه واقعا. او در کتاب دموکراسی انحصاری شده، همین به اسم دموکراسی اینکورپوریتد، جزء به جزء سقوط دموکراسی امریکا را توضیح می‌دهد. او می‌نویسد شما نمی‌توانید هیچ یک از نهادهای ملی را به اصطلاح نشنال اینستیتوشن، نهادهای ملی امریکا را به راستی دموکراتیک بخوانید، به ویژه در شرایطی که انتخابات سخت مدیریت شده است. ما میدونیم در امریکا کمتر کسی توجه به این قضیه میکنه. امریکا انتخاباتش یک مرحله ای نیست مثل کشورهای دیگه که مردم واقعا بیان رای بدن، بلکه به اصطلاح ما میدونیم دو مرحله ایه که در اساس به اصطلاح رای دهندگان ایالات مختلف در نهایت انتخاب میکنن رئیس جمهور رو، که ما در سال 2000 میدونیم چجوری بر سر همین قضیه انتخابات رو توش تقلب کردن و به جای اینکه الگور رئیس جمهور بشه که بیشتر رأی آورده بود، ولی جورج دبلیو بوش شد از طریق دستکاری، از طریق اینکه به حساب آرا رو در ایالت فلوریدا اینه بهش میگن کالج ووتینگ، یعنی به اصطلاح تونستن در با تغییر آرا در فلوریدا انتخابات رو کاملا تقلبیش بکنن و جورج دبلیو بوش انتخابات شد. بنابراین مدیریت شده است، انتخابات در امریکا مدیریت شده و اشباع شده. از اون مهمتر، حالا از اون مهمتر اینه که اشباع شده از پول و کنگره پر از دلالان و لابیگران و ریاست جمهوری شکل امپراتوری به خودش گرفت. بنابراین عزیزان میدونن که الان از زمانی که قانون سیتیزن یونایتد در 2010 گذشت، کورپوریشن ها و ثروتمندا به اندازه افراد عادی میتونن به مبارزات انتخاباتی به صورت کمک مالی بکنن و در نتیجه افراد ثروتمندی مثل آقای شلدن ادلسون که یک میلیاردره کاملا میتونه این کاندیداهای ریاست جمهوری رو بخره. میرن واقعا به پاش تعظیم میکنن این قمارخونه دار بزرگ رو. و ریاست جمهوری هم شکل امپراتوری و دادگاه ها در خدمت طبقه ثروتمند و دستگاه های ارتباط جمعی.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نام نویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
بیشتر از همه از دموکراسی به دورم، کاملا به اصطلاح سرسپرده انحصارات هستن و به نظر من دستگاه های ارتباط جمعی بزرگترین نقش رو واقعا در داغون کردن و به اصطلاح انحراف اذهان عمومی مردم امریکا دارن. بنابراین تمام قوا از قوه مجریه تا مقننه تا قضاییه تا عرصبت که دیوان عالی کشور تا قضات و دادگاه ها از همه مهمتر دستگاه های ارتباط جمعی در خدمت انحصارات هم. بنابراین این چه نوع دموکراسیه؟ بعد میگه که استبداد معکوس با استبداد کلاسیک فرق داره. حالا این جالبه به نظر من. رهبر استبداد معکوس فرد عوام فرید و یا کاریزماتیکی نیست، مثل هیتلر، مثل خمینی. اونا استبدادهای واقعیه که توی گیوم من نوشتم، مانند هیتلر و خمینی. استبداد معکوس به نمایش انتخابات و ارجاع به قانون اساسی، آزادی‌های مدنی، آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و سنت‌ها و زبان میهندوستی امریکایی به ظاهر وفاداره. میگه انتخابات ما داریم، قوه قضاییه مستقله و و و و قوا از هم جدا، هر شبه که یک بلنسی بین قوای سگانه وجود داره. اما حالا اشکال در کجاست؟ همه این موارد، یعنی هر سه قوه، همه این موارد را چنان زیر سیطره خودشون میگیرن، همه اینا رو میخرن که اثر دخالت مردم را خونسا، مردم هیچ کاره میشن و آنها را ناتوان میکنن. تعریف واقعا استبداد معکوس اینه. او می نویسد برخلاف نازی ها، جالب این برای من تازگی داشته که میگه اینا از نازی ها هم بدترن. برخلاف نازی ها که زندگی ثروتمندان را تا حدی ناامن کرده بودن، درسته هیتلر واقعا یه مقدار این کار کرده بود و میدونیم که به هر کارگر میخواست یه فولکس واگن بده، یعنی به کارگرها میرسید. به همین دلیل بودم که بهشون میگفتن مثلا نشنال سوشالیست، نوعی سوسیالیسم میخواد برقرار بکنه، منتها سوسیالیسم نوع فاشیستی، و برای کارگران و فقرا برنامه های اجتماعی برپا میکردن. برای همین بود که اکثریت بزرگ مردم آلمان پشت هیتلر بودن. استبداد معکوس هم ما فقرا رو استثمار، برنامه های اجتماعی و بهزیستی مردم را تضعیف و آموزش را در خدمت تربیت نسل کارگری مطیع و با ترس از بیکاری قرار میدهد. یعنی فوق العاده حتی وحشتناکتر از نوع فاشیسم نوع هیتلریه. به قول تاماس هابز، اگر شهروندان یک کشور را در حال ترس و عدم امنیت نگهداری و در این حال روحیه رقابت را تشویق کنی، مردم خواهان ثبات سیاسی می شوند و دیگه به دنبال منافع خودشون می گردن تا به تعهدات مدنی پایبند باشند و خواهان محافظت از منافع خود می شوند تا فعالیت سیاسی و مدنی. یعنی سیاست رو کنار می زارن. الان مردم امریکا اینجوری هست، هر کی به فکر خودش. اقتصاد را دائم طوری تنظیم می کنن که کارگر کمتر بگیرن، علم و تکنولوژی رو وارد صنعت می کنن، دائم تغییر می دن، هر روز یه نوع سلفون میاد، هر روز یه نوع کامپیوتر، هر روز یه چیز جدید، تمام به اصطلاح نیازهای تصنعی به وجود میارن، دائم حباب درست می کنن، اتحادیه ها را متلاشی می کنن، مهارت ها را قدیمی می کنن. از این جهت الان میلیون ها کارگر سفید پوست ماهر رو گذاشتن کنار که الان دارن خودکشی می کنن، الکل با الکل و مواد مخدر خودشونو می کشن و یا خودکشی می کنن و مشاغل را به خارج می فرستن. در نتیجه همه اینها باعث این میشه که به نظر من این مقاله رو که من خوندم از این جهت، من اینجا صحبت کردم که فاشیسم و نازیسم یک جور نیست. شما فاشیسم نوع ایتالیایی داری، نازیسم نوع آلمانی داری، ولی در حال حاضر ما گرفتار فاشیسم نوع انگلو ساکسون صهیونیستی هستیم. انگلو زاینیست فاشیسم، کریس هجز اسمشو میذاره، که به نظر من اسم بسیار به جاییه. حالا من در چند دقیقه‌ای که باقی مونده دلم میخواد یکی دو تا خبر بخونم برای عزیزان که ببینن پایه‌های این قضایا چیه و تا زمانی که واقعا یک جنبشی در امریکا به وجود نیاد این کشور به طرف تباهی میره و به اصطلاح تمام به اصطلاح تجاوزاتی که به کشورهای دیگه میشه تشدید میشه و جهان رو میتونن به یه زمستان اتمی اینا بکشونن. بنابراین بسیار بسیار پر اهمیته که در امریکا یک اتفاقی بیفته. دلم میخواد یکی دو تا خبر اقتصادی بخونم که ببینید در امریکا چی داره میگذره. البته گرایش ها رو باید ما در نظر داشته باشیم. اینو من از انفورمیشن کرینگ هاوس 11 سپتامبر به اسم به اصطلاح به قلم آندره دیمون گرفتم. طبق آمارگیری پیو، برای نخستین بار در 14 اخیر طبقه متوسط اکثریت جمعیت امریکا را تشکیل نمیدن. تمام بنیان دموکراسی امریکا بر سر این بوده که یک طبقه متوسط قدرتمند در این کشور وجود داشته و سرزمین فرصت ها بوده. بخش وسیعی از کارگرای امریکا در دهه 60 جزء طبقه متوسط بودند. میان سال 2000 تا 2014 درآمد طبقه متوسط در همین 14 سال گذشته یا 15 سال گذشته، این چه اتفاقاتی؟ درآمد طبقه متوسط 4% و ثروت آنها 28% کاهش یافته. حالا یه آمار دیگه، اینا همش مال مؤسسه پیو که جزء مؤسسات آمارگیری خیلی معتبره. از 1983 تا 2014 49% از مجموع درآمدها نصیب چند درصد بالا، یعنی طبقه بالا شده. 1970 چه جوری بوده؟ فقط 29% از درآمدها به طبقه بالا می رفت. الان 49% شکاف طبقاتی. در همون زمان، یعنی از 1983 تا 2014 43% از مجموع درآمدها نصیب طبقه متوسط می شده. طبقه بالا 49%، این 43%. در سال 1970 62% از درآمدها نصیب طبقه متوسط می شده. بنابراین از سال 1970 تا الان مال هر چود که طبقه متوسط از 62% به 43% کاهش پیدا کرده و طبقه بالا از 29% به 49% افزایش پیدا کرده. شکاف طبقاتی. اون وقت بعدش میگه که طبقه متوسط یعنی چه؟ با درآمد بین 42,000 تا 126,000 دلار برای خانوار 3 نفر است. و بعدش میگه که درآمد 1/5 بالا 2 برابر شده است. یعنی شکاف طبقاتی در واقع. حالا یه خبر دیگه من از آرتی میخونم و به اصطلاح در این جمال 18 دسامبر. ببینید پیامدهای اینا چیه. مرکز کنترل بیماری ها که مرکز بسیار پر اهمیت و واقعا قابل اعتمادیه، مرگ در اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در سال 2014 را میگه که به حد اکثر رسیده. 47,000 نفر در اثر اووردوز، یعنی مصرف بیش از اندازه مواد مخدر، کشته شدن، از بین رفتن. طبق گزارش این مرکز مصرف بیش از حد مواد مخدر شکل اپیدمی به خود گرفته. علتش چیه؟ علتش همین خبر بالاست که برای عزیزان خونده. بیکاری گسترده، پایین رفتن درآمد، به فقر نشستن بخش وسیعی که یه زمانی زندگی نسبتاً مرفه طبقه متوسطی دارن و الان سقوط کردن. به مواد مخدر و الکل پناه میبرن. و از سال 2000 تا کنون 137% افزایش یافت. در عرض همین 15 سال مصرف قرص‌های مخدر، برای اینکه اینا علیه به اصطلاح مورفین و هروئین و اینا چیز میکنن، مردم متوسل میشن به قرص‌های مواد مخدر. قرص‌های مواد مخدر 200% افزایش یافته. در عرض 15 سال گذشته مصرف بیش از اندازه قرص‌های مخدر ضد درد میرن و به اصطلاح از دکترها میگیرن و یا به طور قاچاقی به اصطلاح چیزایی هستن تو لابراتوارها، توی آزمایشگاه‌های کوچیک اینا رو میسازن و به طور هراس‌انگیزی افزایش یافته. در سال 2014 47,055 نفر در اثر مصرف بیش از اندازه این مواد جان باختن که 6.5% بیش از سال 2013، یعنی در عرض یک سال 2013 تا 6.5% رفته بالا. این موارد اکثرا در سنین 25 تا 44 ساله، یعنی جوونا، و در میان هم زنا و هم مرداست. بعد اسم یکی از این قرص ها رو میبره، فنتانیل. چیز وحشتناکیه که میگه 80 تا 100 برابر مورفین قدرت به اصطلاح ماده مخدر وحشتناکی، واقعا میگه از اینا مصرف میکنن. به هر حال من میخواستم باز یه وجوهی از زندگی در امریکا، دموکراسی امریکا، سیستم به اصطلاح آزادی های مدنی در امریکا و غیره، که بالاخره ببینیم اوضاع امریکا رو حیاتی واقعا که ما دنبال بکنیم، برای اینکه همونطور که گفتم هم برای سرنوشت کشور خودمون و بسیاری از کشورهای دیگه جنبه تعیین کننده و حیاتی داره. به این ترتیب برنامه امروز را هم به این ترتیب تموم میکنم و با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.